بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان، امام راحل، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و شادی روح مرضی عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و همچنین همشیرزاده و عروس مکرمه ایشان، برادران و عزیزان و سروران اجماعاً سه تا صلوات بلند خط بفرمایید. در این که مردم ما به دلیل این که محبت، مودت و عشق به حضرت زهرا سلام الله علیها می‌ورزند، نمره‌شون 20 و به تعبیر دانشگاهیان الف هست، تحت هیچ عنوان جای تردید و شک نیست. اما اگر بخواهد معرفت مردم، شناخت مردم نسبت به ابعاد وجودی حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها، و اون چه که کمتر از 10 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم برای ایشان اتفاق افتاده است، این معرفت حاصل بشود امکان پذیر نیست، مگر اینکه این چند واقعه ای که یکی پس از دیگری واقع شده است، شخص این واقعه را بشناسد و سوالات و پرسش هایی که پیرامون تک تک این واقعه وجود دارد به این پرسش ها پاسخ بدهد. اولین اتفاقی که بعد از رحلت رسول گرامی اسلام اتفاق افتاد، تشکیل صحیفه بنی ساعده. کسی میتواند مدعی بشود در کنار محبت و مودت که نمره شخص 20 است، معرفتش هم 20 باشد، این اتفاق یعنی صحیفه را به درستی بشناسد و سوالاتی که پیرامون این وجود دارد به این هم پاسخ بدهد؟ واقعی دومی که بعد از تشکیل صحیفه اتفاق افتاد، غصب خلافت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. در صورتی مردم ما می توانند در کنار اون نمره 20 یک نمره 20 دیگری داشته باشند، چگونگی غصب خلافت را بشناسند و به 12 سؤال که پیرامون همین تکی از واقع وجود دارد پاسخ بدهند. سومین واقعی که بعد از این دو واقع اتفاق افتاد، غصب فدک است. مردم ما ارادتمندان به حضرت فاطمه، عاشقان به حضرت فاطمه که همه وجودشون عشق به حضرت زهراست، در صورتی این محبت با معرفت گره می‌خورد که شخص دقیقاً غسل فدک را بشناسد و سوالات متعددی که پیرامون قصر فدک وجود دارد پاسخ بدهد. اتفاقی که بعد از غصب فدک، غصب خلافت و تشکیل صحیفه بنی ساعده اتفاق افتاد، البته اتفاقی بسیار مقدس و مندگار، و اون خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها در بین مهاجرین و انصار است. کسی میتواند مدعی شود که نمره من علاوه بر محبت که بیسته در این جهت در این بود به اون نمره 20 نزدیک دارد؟ 50 سوالی که پیرامون خطبه فدکیه وجود دارد پاسخ بدهد. اتفاق آخری که اتفاق افتاد مسئله تهاجم به خانه وحی، البته به تعبیر علامه شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه، بعد از اینکه حضرت خطبه فدکیه را خواندند از نگاه ایشان تهاجم بعد از این اتفاق افتاده است که تمام سوالاتی که پیرامون این تهاجم وجود دارد و به خصوص امروز کارشناسانی وهابیون در رسانه های خودشان حاضر می کنند و در پیرامون این تهاجم سوالات فراوانی در ذهن جوانان ما و بچه های بنده به شما وارد می کنند. شخص این تهاجم را بشناسد و سوالات پیرامون این تهاجم وجود دارد پاسخ بدهد. بنده به دلیل این که این شخص شب وحدت مرجع بزرگ حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، این فقیه نامدار و ارادتمند به معنای واقعی کلمه به حضرت زهرا سلام الله علیها، و از طرف دیگر این شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به احتمال قوی هست، یک سوال رو میخوام تحلیل کنم و سوالی که شاید کمتر به اون پرداخته شده. و قبل از پرداختن سوال، چون همه شما استاد من هستید و بنده خاک پای شما نخواهم بود، اینجا جای ریاکاری و حقبازی هم نیست. من اون چه که میگم عقیده شخصی خودم هست، و آن اینه که شما لطف فرمایید بنده طلبه را کمک میکنید در طرح درست این بحث با رصد کردن از آغاز تا بایان بحثی که انجام میدن، و اون اینه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی وارد مسجد النبی شدند که در مسجد النبی تمام مهاجرین و انصار به دلیل حساسیت موضوع همه حضور داشتند، گزارشی که تاریخ میده این هست با ورود حضرت به داخل مسجد همه مهاجر و انصار عشق ریختند. منتها برای بنده عشق ریختن مهم نیست، گزارش تاریخ اینه که اونقدر این مهاجر و انصار با ورود حضرت فاطمه بیتابی می کردند، هر کدام خودشو می انداخت دامن دیگری، یعنی اینجوری داشتند بیتابی می کردند. شما محبت بفرمایید حضرت در چنین فضایی که همه دارن عشق می ریزند کمتر از 20 دقیقه زیباترین، جامعترین، مندگارترین و استثنائیترین خطبه را بعد از رحلت رسول گرامی اسلام در جمع مهاجر و انصار ایراد کردند که فردا احتمالاً بحثاً پیرامون همین خطبه فدکیه است. اما یه امایی دارد، وقتی که خطبه تمام شد می شود سروران عزیز، استادهای من دقت کن تو این قضیه، یک نفر از مهاجر و انصار بلند نشد فقط به این بانوی بزرگوار بگه جزاکم الله خیر الجزا، از این که چنین خطبه مندگار را ایراد کردی. منظور من اینه، وقتی حضرت این خطبه را ایراد کردن، اون چی که انتظار بود این بود این بچه های جنگ بدر و احد و تبوک بلند شوند، شمشیرها را از غلاف در بیارند و کسانی که چنین جفایی را بر خاندان پیامبر وارد کرده اند تکلیف اونها را یکسره کنند. ولی اساتید من، زهرای مرضیه شاید با جمعی وارد این مسجد شد، ولی تنهای تنها از این مسجد خارج شد. سؤالی که الان جای این ترش هست، اونم در بیت مرجع بزرگ عالم تشیع، اون هم در جمع علما، صاحب نظران، روحانیونی که هر سخنرانی را به دقت بررسی میکنند. اون سؤال اینه، این وسط چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که وجود مقدس حضرت فاطمه تنها از مسجد خارج بشود و تا لحظه شهادت به طور کامل تنها بماند و در جلوی چشمان بچه های جنگ بدر و احد و کسانی که تمام 75 غزوه و سریه را رقم زدند و او به آسانی مورد تهاجم واقع بشود، تهاجمی که جا دارد به جای اشک ریختن انسان خون گریه کند، چون گاهی از اوقات حادثه اونقدر سنگینه که اصلا قابل حل نیست. این سؤالی که باید پاسخ داده بشه. من با زمانی که در اختیار دارم سعی میکنم در بسیار زمان کوتاه تا حدودی عزیزان را به جواب این سؤال نزدیک کنم. پاسخ به این سؤال امکان پذیر نیست مگر من دو نکته‌ای که پایه این پاسخ است دقیقا جواب بدهم و امیدوارم توجه حضرت زهرا شامل حال بنده بشه که من عرضه این داشته باشم که از این توفیق بتونم به بهترین وجه استفاده کنم. نکته اول این هست، برخلاف نگاه راهبان در عالم مسیحیت، برخلاف مرتضان در عالم بوداییت، برخلاف صوفیان در عالم اسلام، در نگاه قرآن، در سنت نبوی و علوی هرگز بین دنیا و آخرت تقابل، تضاد و تناقض وجود ندارد. به عبارت دیگر، دنیا و آخرت در نگاه مولا الموحدین، امیر المؤمنین که پرورش یافته مکتب قرآن و مکتب وجود مقدس نبی گرامی اسلام هست، دنیا و آخرت اون چنان به هم گره خورده اند مانند دو کودک دوغلوی هستند که از نظر مغز به هم چسبیده هستند که اگر شما تاقوی تشریح را بگذارید وسط، نه که یکی از این کودک ها باقی میماند و دیگری از بین میرود، نه خیر، با این تاقوی تشریح هر دو کودک از بین خواهند رفت، نه اولی باقی میماند نه آخری. دنیا و آخرت اون چنان به هم گره خورده اند نمی شود به کار دنیا پرداخت ولی در این کار دنیا آخرت را ندید. این تصور کسی فکر کند با پرداختن به کار دنیا انسان می تواند سعادت پیدا بکند بسیار اشتباه کرده است. اصلش هم همینطوره. کسی نباید فکر بکند با خوندن اول تا آخر مفاتی و شبان روز سر به سجده گذاشتن و فقط نگاه اخروی داشتن برای انسان سعادت می آورد. نخیر، در نگاه درست اسلامی دنیا در قلب آخرت گره خورده است و آخرت در قلب دنیا گره خورده است. سعادت آخرت در دنیا، سعادت در دنیا هم نگاه اخروی است. و به همین دلیل وجود مقدس امیر المؤمنین برای که کسی چنین اشتباهی نکند با جملات بسیار کوتاه، هدفمند و جهت‌ساز وقتی خود از دنیا تعبیر بکند می‌فرماید از دنیا مزرعه الآخرت. اشتباه نکنید، هر کس می‌خواهد بهشتی شود در همین دنیا بهشتی است. هر کس هم اهل جهنم خواهد بشه پیشاپیش تکلیفش روشن است، در همین دنیا اهل جهنم است. نخیر، بهش را باید در همین دنیا جستجو کرد، دیگر اونجا راه برداشت است نه جای برای کاش. امیر المؤمنین برای اینکه نگاه صوفیانه را از ذهنها خارج بکند و تصور غلط را از ذهنها خارج بکند میفرمایید میدونید دنیا چیه؟ از دنیا مسجد و احده الله. دنیا مسجد است برای کی؟ برای اون کسانی که عاشق خدایند، عاشقان خدا در همین دنیا به وظایفشون درست عمل میکنند و بهش منتظر اونها میموند، نه اینکه این منتظر اون بماند. امیر المؤمنین چون این آیه در مقابلش تابلوست، المان و البنون زینت الحیات دنیا و آخره، چون این دنیا را با دنیای قرآنی میبیند میگه اشتباه نکنید، ثروت هرگز بد نیست، دنیا هرگز بد نیست، شما باید فرهنگ ثروت اندوزی یاد بگیرید، شما باید فرهنگ استفاده از مال دنیا رو یاد بگیرید، و الا دنیا هیچ جاش بد نیست، بلکه بالعکس مال و ثروت دنیا زینت و راهی برای ورود در آخرت. نکته اول حرف من تمام شد. خواهشی که از همه عزیزان دارم روح مطهر صدیقه طاهره را در این مجلس محفل نورانی که اکثرا شاگردان وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم حضور دارند لطف فرمایید با ذکر یک صلوات روح مطهرش رو به جلسه ما دعوت بفرمایید. البته صلوات شما که نشون داد همون اول که تکلیف من دیگه روشنه که منبرم نگرفته، حالا برای مشکلات منبر من یه صلوات بلند خط بفرمایید. اما نکته دوم که نکته اصلی حرف من است، در این نکته روشن خواهد شد چرا حضرت زهرا تنها میماند. این وقت چه اتفاق زیرکانه ای واقع شد که این اتفاق زیرکانه توانست همه را دمیر میگیر کند. علما، سربازان امام زمان، اگر این اتفاقی که بعدا خواهم گفت حتی در نظام جمهوری اسلامی هم تجربه شود، بنده طلبه اگر آگاه نباشم قطعا زمین گیر خواهم شد، حتی من روحانی. خب اون چیه اون اتفاق؟ امیر المؤمنین بعد از این که در نجل بلاغه تکلیف دنیا و آخر روشن کرد میفرماید مردم در برابر دنیا پنج گروه تقسیم می شوند. گروه اول میفرماید گروه اول اون عزیزانی که احیانا میخوام مراجعه کنم خطبه 39 نجل بلاغه میفرماید گروه اول کسانی هستند استعداد تولید ثروت را دارند، استعداد برداشت از اموال دنیا را دارند، میتونن برداشت بکنن، ولی از اون طرف از اول تکلیف خودشون رو مشخص کردن، هیچ هدفی در زندگی نمیشناسن مگر همین دنیا. میفرماید اینها بدونی که ریا بکنن اون چی که برای اونها مهم است، انباشت ثروت، تولید ثروت، استفاده از ثروت از هر طریقی باشد، ربا باشد برایشون مهم نیست، رشوه باشد برای اونا مهم نیست، بخوان دزدی کنن برایشون مهم نیست. بخواهند کم فروشی کنن براشون مهم نیست. بخواهند گران فروشی کنن براشون مهم نیست. برای اینکه این بنده خدا از اول یک چیز بیشتر نمیشناسد و اون عبارت است از همین دنیا و تمام استعدادش را به کار میگیرد که بتوند از این اموال دنیا برای خودش برداشت بکند. اما از این لطف فرمایند در منزل امیرالمومنین این گروه خطرناک نیستند. چرا خطرناک نیستند؟ برای اینکه طرف از اول تکلیفش با همه مشخص کرد. تابلوس نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد، معتقد به هیچ چیز نیست، فقط دنبال انباشت ثروت است و همه هم تکلیفشون با این گروه مشخص است. اما گروه دوم می فرماید گروه دوم کسانی هستند قدرت تولید ثروت رو ندارند، استعداد این که بخواهند ثروت انباشت کنند را ندارند و از نظر استعداد بسیار ضعیفند، به تعبیر دیگر عقل معیشت را اصلا ندارند، اما تای دلش لک میزند برای دنیا، اون چنان حسرت دنیا را میبرد، تمام آرزویش رسیدن به دنیا، منتها یه منتهایی دارد، چون نمیتونه ثروت انباشته کنه، مورد سؤال خانواده واقع میشود، دیگران جلو افتادن، تو چرا عقب افتادی؟ دیگران این همه ثروت مال دارن، تو چرا نداری؟ امیر رو میفرماید این افراد برای اینکه بی ارزگی خودشون را، بی هنری خودشون را از چشم دیگران بپوشانند، لباس زود برتن می کنند. جلل خالق در لباس پارسایان در میان، وقتی به آدم می رسند میگه آقا ببخشید، مگر شما ندیدید فلانی این همه مال داشت تکه کرد و مرد، حالا من چرا این کارو بکنم؟ خدا به احمد زحمت بندازم تلاش بکنم با یک تکه کارم تمام بشود. مگه ندیدید فلانی این همه ثروت داشت، با یک کبریت همه ثروتش باد رفت، من جمع بکنم با یک کبریت تمام بشود. خب از اول کارم تمام میکنم و اون چیه؟ و اون اینه که خودم را به زحمت نمیندازم که ثروت انباشته کنم. علما دقت بفرمایند، امام میفرماید بترکید از این آدم های خطرناک. نظام جمهوری اسلامی بعد از این همه شهدا فداکاری معمولا ضربه خورد از این قماش آدم ها، قماش آدم هایی که لباس زوج را بر تن کردن ولی آرام آرام راه برایشون پیدا شد. چه بلایی بر سر این نظام آوردن که من طلبه بیام ماه 100,000 تومان شهریه بگیرم و بعد دائما از نظام مظلوم دفاع کنم. برای چی؟ برای اینکه فلان آقا چنین خطای بزرگی را کرده است، یعنی من بشم مدافع نظام بدون اینکه پولی از نظام بگیرم. آقا براحتی بتاند نظام را دور بزند 3,000 میلیارد تومان پول بیت المال را براحتی بالا بکشد. اون وقت چه کسی باید جواب بدهد؟ کی توش بشنود؟ همین آخوند، همین روحانی امام بسر که ماهانه گای از اوقات در زندگی روزمرهش معطل است، چون نظام رو دوست دارد دائما باید از نظام دفاع کند. امیر می فرماید شما این نوع آدم های حرفه‌ای بترسید که لباس زود بشن می کنند، فرصت که به دست بیاد کاری می کنند که می خواهند بکنند. اما گروه سوم علمای بزرگوار چقدر امیرالمومنین زیبا صحبت می کنند. البته این نکات امیرالمومنین مرهون دو تجربه ای تیشان دید، تجربه ای که امروز شب اون تجربه رو با همه وجود احساس می کند. چه نامردی این وسط اتفاق افتاده؟ چرا باید ایشان در نیمه شب در پنهان از چشم دیگران بهترین شایسته‌ترین لایق‌ترین بانو را تنهای تنها قصد بدهد؟ امام میبیند از اینجا جامعه ضربه خورده است. امیرالمومنین میدوند کجای کار مشکل دارد. اما گروه سوم، گروه بعدی که امام معرفی میکند اینه، میگه گروه بعدی کسانی هستند استعداد تولید ثروت رو دارن، استعداد و هنر این که اموالی رو تصاحب کنن دارند، اما یه امایی دارد ولی میخواهن با کمترین زحمت پول به دست بیارن.
و اینا چه کار میکنن؟ امام میفرماید اینا معمولا این کار میکنن، یه اندرونی درست میکنن، یک بیرونی درست میکنن. وقتی بیرونی رو نگاه میکنید، بنده خدا با یک لباس کاملا مندرس، وقتی نگاه به خانش میکنی، بعضی از اوقات انسان میخواد از مردم پول جمع کنه، خونه رو درست میکنه. اما وقتی میبید در اندرونی، واقعی نه سلام به سلمان حمله کرده است، کسی بگردش نمیرسد. بنازم امیر المؤمنین را، من طلبه اگر صفا بشینم فقط نهج البلاغه رو مطالعه کنم، چهره ها را یکی بعد از دیگری میشناسم. امام میفرماید این گروه دوم خطرناکتر از اون گروه سوم خطرناکتر از گروه دوم، برای که هر دو در لباس زود در آمده. خب دستتون درد نکنه، من الان که نگاه میکنم همه عزیزان دارن این بنده طلبه رو رصد میکنن، به خصوص جمع علما وقتی صحبت میکنه، علما از اول دلاشون این است که حال اون روحانی بنده خدا که بالا منبر است بگیرن. ببخشید من یه خاطره بگم، من بالای در حرم امام حسین داشتم سخنرانی میکردم، دیدم همه داره گریه میکنه، یه روحانی عزیز اصلا گریه نمیکنه، خیلی غصه گرفت. به من از این که آمدن پایین آمد پیش من، گفت که به جایی که بگه آقا مثلا خسته نباشید، گفت که آجا من به منبر شما اشکال دارم. گفتم که ببخشید میشه یه خواهش از شما کنم قبل از اینکه اشکال رو گوش کنم؟ گفت چیه؟ گفت تو شما همون لحظه اول مثل اینکه رصد میکردی حال من رو بگیری. گفت به جد زد رسول الله دیگه اشکال رو نمیدم. گفت چطور؟ گفت واقعا همینطور بود. گفتم خب بنده خدا برای روزه من گریه نمیکردی، ولی برای بدی منبر من حداقل گریه میکردی. این که مشکل نداشت، خواهد میخواد گریه میکنه برای این کار. چون علما هستن و رصد میکنن، حالا نکته اصلی امیر میفرماید اما گروه چهارم، میفرماید گروه چهارم کسانی هن اتفاقا در چشم اینها ثروت دنیا مفهوم ندارد. تمام زاهدین دنیا لون میخواند نزن جلوی اینها، اصلا نمیخواهند ثروت دست بیارن. اتفاقا دائما به نعگفتن ثروت دنبال یه چیز دیگر هستن. جلال خالق، ما در نظام جمهوری اسلامی چقدر ضربه خوردیم، اما ما آخونده حریف نشدیم مردم را حاضر کنیم مردم حواسون جمع باشد. اون چیه؟ امام می فرماید گروهی هستند دائما به ثروت نمیگن، چون مردم به انباشت ثروت حساسیت دارن، با این نه اینها نیل به قدرت فقط دارن. جلال خالق می فرماید اینها دائما افرادی که ثروت دارن دائما به اینا حمله میکنن و اتفاقا درست هم حق کارشون، اما اینها به این دلیل نیست که علاقه به دنیا نداشته باشن، بالاتر از همین علاقه دارن. اگر فرمود چیه؟ اصل قدرت، برایشون قدرت مهم است. علمای بزرگوار، ابوبکر به نظر شما ثروت داشت؟ دقیق فرمودید؟ ابوبکر در دو سالی که 2 سال و 12 روز حکومت کرد یک ریال از بیت المال مسلمین برداشت کرد؟ نه، ابوبکر هیچ چی ثروت برداشت نکرد. اما ابوبکر به ثروت نگفت برای یک چیزی دیگر، تا بر گرده مردمانی که بصیرت ندارند سوار بشود، اصل حکومت را بگیرد. برای او این که امر کند و دیگران از امرش اطاعت کنند برایش مهم بود، لذا به راحتی توانست امیرالمومنین را حذف کند. اونم کی؟ چه شخصیتی؟ بدبختی نیست امیرالمومنین را حذف کند، بالاتر از این وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره را در همون کوچه هایی که پیغمبر دائما رفت و آمد میکرد، در همون جایی که وحی دائما بفرمایید نازل میشد، اون را مورد حق و حرمت قرار بدهن، یک نفر بلند نشود اعتراض بکند. درست شد؟ اجازه بدید من طبقه پنجم را معرفی کنم و حرفم را کاملا جمع بکنم. اما گروه پنجم، امیرالمومنین فرماید گروه پنجم کسانی هستند قدرت بر تولید ثروت را دارند، اتفاقا برای دنیا حساب باز میکنند، مایلند از دنیا ثروت در اختیار داشته باشند، اما یه امایی دارد. اینها کسانی هستند از ثروت دنیا میخواهند پل بسازند برای آخرت. میفرمایید زاهد یعنی این. اگر میخواهید زاهد پیدا کنید، نه گروه اول، نه دوم، نه سوم، نه چهارم، میفرمایید فریب نخورید. زاهدین در نگاه من امیر المؤمنین یعنی کسانی که تولید ثروت رو میکنند، ثروت رو در اختیار دارند، اما هرگز دنیا اونها رو فریب نمیده. اینها از دنیا کار میکشند، او از دنیا قدرت نداره از اونها کار بکشند. هرچن امیر این نام نمیبرد کیه، مصداق حقیقی این طبقه پنجم شخص وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. خلافت رو از امام گرفتند، حکومت رو از امام گرفتند، ولی امام به این بهانه نیامد تو خونه بشیند. رفت آب انبار نزدیک مسجد شجره، آمد این بیابان لنگزرع را با فداکاری خودش بیل زدنش بنازم امیر المؤمنین را، بنازم رسول گرامی اسلام را، دست روی شانه کسی میگذارد، تمام وجودش صداقت است، نه افقبازی، تمام وجودش ایمان است و صداقت است و راستی، کلک تو زندگیش نیست، گیر کنارش دادم. آمد تمام اون بیابان لنگزره را آباد کرد. اون آقا میگه من موقع زور رسیدم اونجا دیدم امیر المؤمنین داخل چاه داره چاه میکنه. یک لحظه دیدم به اندازه گردن شطور آب فوران کرد از چاه آمد بیرون. میگه امیر المؤمنین در حالی که پاش خیس بود آمد بیرون، گفت نگاه کردم حالا امیر رو میخواد چکار بکنن. به من این که آب آمده بیرون، به نازم صداقت امیر المؤمنین را، صدای اخلاص او، پدر و مادرمون، فرزندانمون، صدای اخلاص امیر المؤمنین، این زاهد است. میگه بالا آمد، فرمود دواد و قلم را بیارید. گفت آقا میخواد چکار بکنی؟ آوردن، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، این باغ را، این محل کشاورزی را با همه ابعادش وحد کردم برای فقرا و محرومین. میگه خب صبر کردم ببین این آقای کشاورز که این گونه عمل میکنه غذای او چیه. میگه موقع غذایشان رسید دیدم یه مقدار کدو را پختند و آوردن با مقدار نان خوش، چقدر با متانت، چقدر با اشتها، با نیل آمد این را خورد، اما نگاه نکرد با اون آقا. میگه من آمدم کوفه، رفتم جلوی دارالاماره، رفتم جلوی منزل امیرالمومنین صبح زود، در زدم، هوا به شدت سرد، در زدم، امیرالمومنین آمد بیرون، دیدم امیرالمومنین داره از سرما میلرزد. من قبل از اینکه سوال کنم سوالم را اصلا فراموش کردم، گفتم آقا جون شما رهبر جهان اسلام هستی، تمام این بیت المال در اختیار شماست، مال شماست، چرا شما این گونه می لرزید؟ دیدم یک ترباز تن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. گفت برگشت به من گفت فلانی اشتباه نکن، هم پیراهن ترباسی که تن من هست این را هم از مدینه خریدم با خودم آوردم، نه از این که از بیت المال استفاده کنم. درست شد؟ ببخشید من یه چیز بگم، چون اینجا بنام یک مرجع تقلید است و امشب شب مهلت مرجع تقلید است، یک نکته بسیار صدر آیت الله فاضل را علمش آیت الله فاضل نکرد، ما عالم زیاد داشتیم، آیت الله فاضل را سیاست مداری آیت الله فاضل نکرد، که هر که زمان میگذرد تازه چهره شناخته میشه، نکته در زندگیشان وجود دارد، اون نکته که آیت الله فاضل آیت الله فاضل میکنه. اجازه بدید من این نکته را بگم بعد بپردازم به این مرد بزرگ. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن، بفرمایید و اسیرا، در وصل چیه؟ در وصل بانوی بنده و شما امروز نزدیک به غروب آمدیم فقط به بهانه او اش بریزیم، فقط برای این بانو گریه کنیم. کدام بانو؟ بانویی که صدق در اختیار ایشان است، درآمد سالانش 75,000 دینار یا 25,000 دینار است، اما همین بانوی بزرگ خودش نقل میکند ما وقتی شبها میخوابیدیم همون چیزی را که دیگران باور نمی کردن زیر اندازمون قرار می دادیم که فقرای مردم مدینه کار را نمی کردن. سلام بر فاطمه و بابای فاطمه و مادر فاطمه که چنین اونطوری را در دامن خودشون تربیت کردن. اون وقت جا ندارد علمای بزرگوار جا ندارد آیه نازل بشود در وقت چنین بانویی که اونقدر حریصه در دنیا ثروت در اختیار مال در اختیار مال خودش اصلا پیغمبر به او هدیه کرده بخشیده استفاده کنه هیچ مشکلی ندارد اما اون چنان بیگانه از دنیاست که قرآن لذت میبرد بگه این رو باید معرفی کنم نه برای نمازش نه برای عبادتش نه این که این خانم قدرت دارد از درون وجه اللهی که عبارت است از روزه پولی بزند برای وجه الخلقی از جنبه وجه الخلقی عبور کند برسد به وجه اللهی حالا که درست شد چرا از زهرای مزید نگیم ما نزدیکتر بیم به خودمون همین جایی که من شما نشستیم و بنده طلبه ماهانه شهریه گرفتم از مرجع تقلید اونم مرجع که مورد اعتماد مردم واقع شد چه اعتمادی؟ آقا جو ماهی 1,300,000,000 تومان شهریه بدهد به بنده طلبه و امثال بنده طلبه آقای انواری گفت آقایی به من مراجعه کرد 10,000,000 تومان این آقا چی آورد؟ سهم امام گرفتم 300,000 تومان رد مظالم گرفتم قبض دادم گفت اجازه میدهید من با مرجع خودم ملاقات کنم گفت رفتم خدمت آیت الله فاضل گفتن این بنده خدا این تقال گفت سر بهش بگی بیا گفت این بنده خدا آمد دست مرجعش رو بوسید من توضیح دادم ایشان 10,000,000 تومان سهم امام آورده به 300,000 تومان رد مظالم گفت وقت این آقا رفت بره بیرون آیت الله عظمای فاضل لنکرانی فرمود آقای انواری وقت این آقا رفت شما برگرد با شما کار دارم سلام بر رسول الله سلام بر وجود مقدس حضرت فاطمه که هنر دارد در دنیایی که همه مسابقه گذاشتن برای کسب دنیا مردان بزرگی مثل آیت الله فاضل تربیت کند گفت که آقای انواری رد مظالم مصرفش کجاست گفتم آقا مربوط به فقیر شرعی گفتم آن شو گفت بله گفت برو اون 300,000 تومان را بیار بده به من خب بهش گفتم آقا ببخشید شما که حالتون مساعد نیست فقیر شدی سخت پیدا کردن حتما کسی را شما سراغ دارید فرمود نه کسی را من سراغ ندارم شما 300,000 تومان بیار بیار گفت من آوردم گفت آقای انواری من حالم سالم دیگه نیست تدریس هم که نمی کنم تحقیق هم نمی کنم روز به روز بیماریم داره پیشرفت می کند من مجاز نمی دانم من که هیچ کار برای دین نمی کنم نه تحقیق نه تدریس از سهم امام استفاده کنم در داخل خانم از من پول مطالبه کردن دست من کاملا خالی است کی خالیه؟ مردی که لحظه به لحظه برای دست ایشون سهم امام میارن اونقدر پاک نیستن پاک عمل کردن خب حرف من تمام شد اما اون سوال همه موفقین باقی بماند اون سوال چی بود؟ اون سوال این بود وجود مقدس حضرت فاطمه وقتی وارد مسجد النبی شد علمای بزرگوار گفتن در همون لحظه اول اونقدر مهاجر و انصار گریه کردن که نینداختن هر کدوم دامن خودش اما وقتی خطبه را حضرت خوند یک نفر از حضرت فاطمه حمایت نکرد چرا حمایت نکردن؟ آقایان عزیز فقط یک اتفاق کوچیک افتاد بحران‌های سیاسی با یک اتفاق جابجا میشه با یک اتفاق با یک عکس‌العمل ممکنه حتی خواص را هم به اشتباه بندازد حتی خواص به زمینگیر کند اون چیه؟ وقتی وجود مقدس حضرت فاطمه تصمیم گرفت خودش فرمانده جنگ بشود نه علی دیگه به اندازه کافی رشادتاش نشون داد اینجا این بانو باید فرمانده جنگ بشود و این آقایانی که زمین گیر شدن این آقایان را از جاشون حرکت بدهد. علمای بزرگوار رفیق خطبش این عبارت های خدمتون میگن گفت انصار میدونی شما چه کسانی هستید؟ داره اونها را به خودشون برمیگرد و این تکان بدهد. گفت ببینید شما از نظر عده تعدادتون صدها برابر مهاجر است، صدها برابر ابوبکر و عمر است. از نظر عده بابا امکانات شما بیشتر از اونها دارید، از نظر شجاعت شما خط شکنان جنگ رو بدر رو احد هستید. داره پشت سرم میگه بنازم غربتت را، بنازم تنهاییت را، همه ما اینجا نشستیم صدای اون لحظه قربتی که برایت به وجود آمده است، اون لحظه ای که تو یک تنه میخوای فرماندهی کنی این جمعیت را از جا بکنی چون پدرت رفت دیگه نمیتونه فرماندهی کنه، اون مرد نمیتونه از جاست بلند بشود چون متهم میشه به ریاست طلبی دنیا گرایی، علی قطعاً دیگر زمین گیر شده، اون میخواد فرماندهی کند این جمعیت رو از جا بکند. علمای بزرگوار من نمیدونم با چه زبانی به شما بگم، واقعا اون بر دنیا و لن بر سیاست، یک کلمه لن بر افرادی که سیاست بازی میکنند و آدمهای خوب را کنان توی مجیانه قرار میدهند و همه چیز را هموار میکنند در حالی که دارد نفس میزند این جمعیت را بکند و همه را ببرد به طرف امیرالمومنین. اونم میدونه که اتفاق افتاد، نامرد بلند شد، نامرد بلند شد، همون طبقه چهارم کسانی که از مال نگذرن برای قدرت ابوبکر بلند شد، نمیشه کار کرد لا اله الا الله. علما بمیر عزیزانی که به خصوص دوستان روحانی که خط آقایشون پایین تر از من است و اندازه من است اونا مراجعه کنید، شما که عزیز ما هستید ما خاک پای شما نمیشیم. برید ادامه خطبه را نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاد. ابوبکر به نتیجه رسید اگر این بانو بتواند این حرفها را یکی پس از دیگری به آخر برساند یقینا این جمعیت رو بلند خواهد کرد، یقینا همه را برای امیرالمؤمنین بسیج خواهد کرد. بنازم قربت فاطمه را، صدا بشود پدرمون مادرمون برای اون لحظه ترسی که بر او گذشت. علما میدونید وقتی ایشان برگشت به خانه به امیرالمومنین چنان اعتراض میکرد؟ به امیرالمومنین اعتراض نمیکرد. من به گاهی از اوقات به دوستان روحانی گفتم آقای عزیز بعد از خطبه فدکیه که پهلوی شکست فاطمه رو میشکست یا نمیکرد شکستن قطعا فاطمه میمرد، باور بکنید چه سیری میزدن یا نمیزدن فاطمه برای قصه ای که تایی دلش دیر کرده بود رکن بدونید عمرش دیگه تمام شده بود، اصلا باور نمیکرد مردم آقا اینجوری در عوض باشن. ابوبکر بلند شد گفت یا بنت رسول الله شما نور چشم ما هستید، جل الخالق جل الخالق شما عزیز ما هستید، مگر میشود کسی حق شما رو بشکند؟ آقای نسیز به این چی کار کرد؟ نامردی رو نگاه کن، نامردی ها گفت اما یه امایی داره برای دنیا ارزش نداره اینقدر خودت رو به زحمت بندازی. جلال خالق حسین جان آقایان کی به کی میگه؟ خانونی که مستاقه و یتعمون الطعام علا حبه مسکینن و یتیم رأسی راست مرد قدرت طلب بهش گفت بانو اینقدر نفس بدن ندارد، تو مشکل مالی داری من از مال خودم به تو میگم. حالا باورمون آمد وقتی بچه های این فاطمه وارد کوفه می کنن وقتی صدقه می آوردن حالا معنا پیدا می کنن. آقای نزیز آدمی که عزیز دردانه پیغمبر است جمله دوم را گفت کار تمام شد. می دونم جمله دوم چی گفت؟ گفت ببین من که نمی خواهم صدقه را برای بابای خودم ببرم، من میخوام برای جهاد جهاد خلق بکنم. مردم نتر و بیبتیرت باور کردن که ابوبکر فدک را برای جهاد و نجف زنگ میخواد، فاطمه برای شخص خودش میخواد. وقتی حرف تمام شد حالا شما بفرمایید فاطمه چیکار بکند؟ آقایان عزیز سرش انداخت پایین، کار تمام شد، تنها یه تنها
از داخل مسجدون نمیاد.
اون باید بزرگوار. اما برگشت، وقتی برگشتی که کار زهرا تمام بود، ولی نمیدونم چرا اونا بد جفای بیشتر کردن. بابا لازم نبود شما حمله بکنی، لازم نبود تحلویش را بشکنی. فاطمه پیشا پیش برای اسلام سکته کرده بود. آقای نظیر میدونه چی کار کردن، آمده 40 نفره تصمیم گرفتن این خانه را بر طریق خطیب خراب بکنن. اما چه خراب کردنی علما؟ گفتن برای روحانیون نمیشه گریه کرد، مصیبت کن. نه، روحانیون اونقدر عاشق وجود مقدس حضرت فاطمه با یک اشاره گریه میکنن. علما من فقط 2 جمله بیشتر نمیگم. آمدن 40 نفره 12 نفره وارد خانه زهرا شدن. زهرا بین در و دیوار گیر کرد. اما من نکته بعدی که میخوام بگم که نکته آخر حرف من است. وقتی که اونها امیر رو داشتن میبردن بیرون، این تکه تاریخ رو همه دارن، مثل اینکه حضرت از پشت درب آمد میخواد به طرف امیر المومنین برود. مادرم زهرای مرضیه، به جان حسینت باور نمی کنید، میدونی آقایان عمر چه کار کرد؟ دست زد به کینه زهرای مرضیه، هل داد، او زمین خورد. ای کاش تا اینجا بود، غلاف را برداشتی از به پهلوی زهرای مرضیه. زهرا جون اونهای بزرگوار آماده شدید من جمله آخر را بگم. اون هم در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره. عجیب آقا، اینا آمدن امیر المومنین رو بردن، ظاهرن سزده آمد زیر بغل زهرا رو گرفت. اما او سیلی خوردن، بین در دیوار قرار گرفتن، همه را فراموش کرد. گفت علی کجاست؟ گفت علی را دارن به طرف مسجد میبرن. ای کاش زهرا دیگر حرکت نمی کرد، ای کاش داخل خانه می نشست. آقایان عزیز، علما می دونی چه کار کرد؟ با سرعت خودش را به امیر المومنین رسوند، دامن امیر المومنین گرفت، گفت ببینی تا من زنده هستم نمیگذارم امیر المومنین را به مسجد ببری. علما حاضرید من این جمله را بگم، گوشاتون رو بگیرید نشنوید، اگر شنیدید بلند بلند گریه کنید. اگر شنیدید عمر قبلا کارشو کرده بود، داره امیر رو میبرد، زهرا دامن امیر رو گرفت، یه نگاه کردید زهرا با همه وجود دامن امیر رو گرفت، میگه اجازه نمیدم. یه نگاهی به پسر عموی خودش کرد. باریک الله داداشم فهمیدی چی شد دیگه؟ به پسر عموی چی گفت؟ گفت گم پوز دست زهرا رو نکن. آقایان عزیز، منفذم با کمان ناجوان مردی غلاف را برداشت بر بازوان زهرا. حسن جان.